جدی بگیره، چرا کسی به این موضوع نمیپردازه. از طرف دیگه جناب اصلانی نوشتند که وقت آن است که درباره آب حرف بزنیم، از عشق تا عدالت، از شعر تا سیاست. وقتی که این پیامک رو میخونیم آیه خرمی که نوشتن وقت آن است که درباره آب حرف بزنیم، بله، از شعر تا سیاست، برمیگرده به نکته که شما فهمیدید. ما باید تو حوزه های مختلف شاید زاویه دیدمون، منظر نگاهمون رو عوض کنیم. خیلی وقتا اون کلمه‌ای که معادل داره میگن استفاده نکنید، ولی حالا میگیم بخش نظارت هم بر ما خورده نگیرن. تغییر پارادایم، وقتی صحبت میکنیم تغییر پارادایم از من و شما شروع میشه، از من و شما که توی خونه خودمون بیایم تغییر الگوی رفتارمون، بله، رو اجرا کنیم. ما بیایم متفاوت نگاه کنیم به چی؟ به دست شستن، به آبیاری. تا من مسئول، تا من سیاست گذاری که میخوام بودجه اختصاص بدم، میخوام قوانین بدم. خیلی وقتا نمایندگان محترم مجلس تمام هم و غمشون هر روز قانون تصویب کردنه. آقا به خدا لازم نیست در تمام طول 4 سال هر روز قانون تصویب بشه.
بله؟
بیایم قوانینی که بوده، همونجوری که آقای دکتر بزرگزاده گفتن، تزاهم رو پیدا کنیم، تعارض رو پیدا کنیم، اون چیزهایی که باعث نسخ هم میشه یا باعث ایجاد تزاهم برای همدیگه میشه رو پیدا کنیم، از بین ببریم، کمک کنیم، دست به دست هم بدیم تا از این وضعیت خارج بشیم.
یکی از عزیزانمون آقا رضای گل هم نوشته که از سر زمین با شما عزیزان همراه هستم و فهمودن که خود من نه، ولی پسرم با توجه به درخواستی که داشتم، مهندسی کشاورزی خونده و تو حوزه آبیاری هوشمند به من کمک کرده. پیشنهاد میکنم از همه کشاورزا که به سمت آبیاری هوشمند برن، استفاده از سیستم های آبیاری هوشمند میتونه برای کاهش مصرف آب خاصه در حوزه کشاورزی هم کمک رسان باشه. بسیار سپاسگزارم از شما آقا رضای عزیز و به پسر گلتون هم درود میفرستیم.
پیام ولایت.
همه و همه بدانند لینصرن الله من ینصر، خدای متعال نصرت رو برای ملت ایران در ذیل نظام اسلامی و زیر چتر قرآن و اسلام تضمین کرده که ملت ایران حتما پیروز خواهد
شد. بگو به ظالم، بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر. خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون، جیش محمد قادمون، جیش محمد قادمون.
سی و دو دقیقه از 8 صبح روز سوم مرداد ماه رو در آدینه سپری میکنیم که زنده و مستقیم از شبکه رادیوی گفتگو با برنامه به وقت گفتگو همراه شما هستیم. دوستان اگر به روز جمعه بازگردیم که در تاریخ ما 23 خرداد رو در حقیقت نمایندگی میکنه، با اتفاق و خبر تلخ و ناگواری از جمله شهید شدن تعدادی از فرماندهان عالی مقام نظامی و انتظامی کشورمون، تعدادی از شهدای مهندسان و نخبگان عرصه دانش هسته‌ای کشورمون رو مواجه شدیم و آرام آرام داریم به آستانه 40 شهدای اقتدار کشورمون هم نزدیک میشیم. از همین رو درباره این مؤلفه، یعنی مسئله ویژه برنامه هایی که در سراسر کشور از جمله در تهران برای شهدای اقتدار در نظر گرفته شده و آنچه که طی مدت اخیر همزمان با ایام برگزاری نماز جمعه و راهپیمایی هایی که با نام جمعه های خشم و نسخ هست، افتخار میزبانی از صدای گرم سید عالی مقامی داریم، جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محسن محمودی، رئیس محترم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهران. حاج آقا محمودی، عرض سلام و ادب من رو پذیرا باشید. به وقت گفتگو در شبکه رادیو گفتگو خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز رادیو عرض سلام و صبح بخیر دارم و آرزوی سلامتی و توفیق در خدمت جناب عالی هستم.
خدمت طریق ماست، بی نهایت از شما سپاسگزارم. اگر که اجازه بفرمایید ابتدا بر ویژه برنامه هایی که برای شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه و شهدای اقتدار کشورمون در نظر دارید از زبان شما بشنویم، بعد مؤلفه های دیگر هم از حتما با شما مطرح خواهم کرد. بفرمایید آقا.
بله، عرض کنم که مردم عزیز و انقلابی ایران اسلامی در طول این نزدیک 40 روز پس از شهادت سرداران شهید، دانشمندان شهید و مردم عزیزی که مظلومانه در اثر حملات وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدن، در قالب مجالس، محافل، برنامه‌های فراوانی در طول این ایام سعی کردن که نسبت مقام شهدا ادای احترام بکنن و دین خودشون نسبت به این شهدای عزیز در حد وسعشون ادا بکنن و همچنان هم مراسم و برنامه‌ها در حال برگزاری هست که ما الان در استانه کهلوم شهدای عزیز قرار گرفتیم. خب بدیهی است که تعدادی از خوانده‌های معظم شهدا و مجموعه‌ها این جلسات رو برگزار میکنن، کما اینکه دیروز، امروز، روزهای آینده همچنان این جلسات و محافل در جایگاه های مختلف تهران، بهشت زهرا در حال برگزاری است. اما یک برنامه چهلم محوری رو مجموعه های مختلف پیشبینی کردن که انشالله این مراسم با شکوه اربعین شهدای اقتدار ایران اسلامی، همه شهدای عزیز، روز پنجشنبه 16 مرداد ماه در مصلای تهران برگزار خواهد شد که انشالله یاد و خاطره همه شهدای عزیز گرامی داشته بشه و نسبت به مقام شهدای گرانقدر ادای احترام بشه. لذا در کنار تمام برنامه هایی که به حمدالله در حد وسیع در حال برگزاری هست و هر کدام هم در جای خودش برنامه های تاثیرگذار و باید هم انجام بشه، انشاءالله اون مراسم با شکوه و محوری هم در 16 مرداد ما برگزار خواهد شد و برای بار دیگر مردم عزیزمون با شهدای عزیز اقتدار ایران اسلامی و شهدای مظلوم این حملات وحشیانه انشاءالله تجدید میثاق و تجدید پیمان خواهند کرد.
انشاءالله. قطعا نکته که اشاره فرمودی جناب محمودی، آقا محمودی عزیز، درباره ادای دینی که مردم عزیز کشورمون چه در مواجهه با شهدای اقتدار، چه شهدای هسته‌ای، دانشمندان هسته‌ای کشورمون، چه سهم بالایی از این آمار شهدا که هموطنان بیدفاع غیر نظامی کشورمون بودن، سهم و حق خود رو ادا کردند. این مراسمی که درباره 16 مرداد ماه فرمودید با یک رویکرد کلان و برنامه‌ریزی که داره صورت میگیره، شاید جنس نگاه مسئولیت متولیان و دستاندرکاران امر هست در راستای ادای احترام به این عزیزان و عالی مقامان. مؤلفه دیگری که میخوام با شما مطرح بکنم متعلق است به اتفاقی که در چند وقت اخیر در حقیقت شاهد بودیم، همزمان با برگزاری نماز پرفیض جمعه، راهپیمایی هایی که برگزار میشه که به عنوان راهپیمایی خشم و نصر به قول معروف گفتنی مطرح شده و میان همه مردم هم شناساست. کمی درباره هدف از انتخاب این شعار، یعنی جمعه های خشم و نصر، بفرمایید و خروجی که این راهپیمایی ها تا این لحظه چه به شکل مردمی، ملی و چه بین المللی داشته. در خدمتتونم آقا.
خوب همه عزیزان و شنوندگان عزیز مستحضرن که ما در فلسطین اشغالی شاهد جنایات رژیم غاصب صهیونیست هستیم که جان بیدفاع فلسطینی جفا میکنن، گرسنگی میدن، تشنگی رو به اونها تحمیل میکنن، از غذا که اولی ترین و ضروری ترین نیاز هر انسانی هست اونها رو محروم کردن و در واقع امروز مقابل چشم جهانیان با گرسنگی دست و پنجه نرم میکنن و جان میدن. خب در طول این ایام پس از عملیات طوفان الاقصا ملت ایران به عنوان ملتی که همواره کنار مردم فلسطین بوده و هست و هیچگاه از ملت فلسطین و آرمان فلسطین فاصله نگرفته، به شیوه‌های مختلف اظهار همدردی کرده و همراهی با مردم مظلوم فلسطین و دفاع از این مردم بی‌دفاع و محکومیت جنایات رژیم قاسب و کودک‌کش صهیونیست رو که یکی از برنامه‌ها این جمعه‌های خشم بوده که در طول هفته جمعه‌ها همیشه ادامه پیدا کرده و برای اینکه همیشه از ایران اسلامی فریاد به گوش جهانیان برسه و مردم فلسطین هم بدانند که ایران همیشه به یاد اونها هست، هیچگاه این فریاد خاموش نشده و در واقع این تظاهرات، این تجمعات به نوعی ادای دینیست به مقام شهدای فلسطین و همدردی با مردم مظلوم و بی‌دفاع قرار. اما از اونجایی که این روزهای اخیر این جنایات مضاعف شده، همونطور که اشاره کردم، این گرسنگی، تشنگی واقعا قدرت همه مردم رو به درد آورده، امروز در سراسر ایران اسلامی بعد از اقامه نمازهای جمعه مردم عزیز ما تظاهرات خواهند کرد و برای بار دیگر هم با مردم فلسطین رو هم دردی میکنن، هم فریادشون رو از سر آمریکا و اسرائیل سر خواهند داد و هم مجامع بین المللی رو و کسانی که امروز با سکوت خودشون، سکوت مرگبار خودشون دارن از کنار این همه جنایت و ظلم و بی‌تفاوتی میگذرن، اونها رو مؤاخذه میکنن و نسبت به اونها اعتراض خواهند کرد که در واقع به عنوان زبان گویای ملت ایران و ملت فلسطین در واقع این فریاد رو به گوش جهانیان برسونن. لذا امروز ما در سراسر ایران اسلامی و در تهران هم در مصلای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بعد از اقامه نماز جمعه انشالله تظاهرات خشم و نفس رو خواهیم داشت که مردم عزیزمون برای بار دیگر اون پیام‌های خودشون رو و اظهار همدردی خودشون رو به دنیا و به مردم فلسطین انشالله خواهند رسوند.
انشالله. پرسشی که جناب محمودی بزرگوار میخوام مطرح بکنم، پیش و بیش از آن که به جایگاه حقوقی شما به عنوان رئیس محترم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهران بازگرده، به ملبس بودن شما به لباس مقدس روحانیت باز میگرده. ایامی که درش قرار داریم، ایام ماه محرم که در آستانه ورود به ماه صفر هستیم، آغاز پیاده روی اربعین، آنچه که اصلا برآمد و بسامد نهضت سبز حضرت سارالله امام حسین علیه السلام بود، مسئله دفاع از مظلوم و ایستادن در برابر ظالم هست. اگر طی دو سال اخیر با آنچه که در طی حماسه طوفان الاقصا شاهد بودیم، جنایت‌های بلاقطع رژیم صهیونی، روایتی که در جهان در حقیقت وجود داشت که اولین شکل حمایت‌ها مثل همیشه از ایران و بعد استمرارش در کشورهای محور مقاومت بود، امروز بعد از پشت سر گذاشتن این جنگ تحمیلی 12 روزه، اون لزوم روایت رو داره بیش از پیش یادآوری می‌کنه. مسئله که حضرت آقا چندین سال برش تأکید داشتن در بیانیه گام دوم، در بیانیه جهاد تبیین، بر لزوم روایت اول برای آن که حقیقت گفته بشه، نه به دست رسانه هایی که قلب حقیقت و حقانیت میکنن. چنین دست از اتفاقها و بسامتهایی مانند برپایی تظاهراتی که بعد از نماز جمعه هست که ما اون رو به عنوان جمعه های خشم و نسل میشناسیم، آماده شدن برای این حرکت بزرگ جمعیت مسلمانان جهان در پیاده روی اربعین، به اعتقاد شما چه سهمی در روایت آنچه که به وقوع پیوسته، چه در جنگ 12 روزه، چه دفاع از مردم مظلوم غزه میتونه داشته باشه؟ چگونه میتوانیم این اتفاقها رو روایت کنیم؟
بله، همونطور که به خوبی اشاره فرمودید، ما اگر حرکت اربعین رو نداشتیم، یعنی در اون جریان اصل واقعی عاشورا که پس از شهادت وجود نازنین سید و شهدا علیه السلام کاروان اسیران به کوفه و شام رفتن و بعد از شام در اربعین بنابر اون قول و روایت وارد شدن به سرزمین کربلا و در طول این مسیری که رفتن خطبه ها خواندن روشنگر،
بله،
حقایق رو برای مردم بیان کردن، اگر اون جریان اسارت و کاروانی که حرکت کرد نبود، یقیناً پیام‌های عاشورا اونگونه که میبایست به ما نمیرسید و اون روایت‌های صحیح از عاشورا محقق نمیشد. اما اون چه که سبب شد که پیام امام حسین، شعارهای امام حسین، مظلومیت سید الشهدا علیه السلام به گوش جهانیان برسه و امروز بعد از قرن‌ها ما اون رو روایت و حکایت بکنیم، همون اسارت و کاروان روشنگری و جهاد تبیینی بود که بعد از عاشورا این کار رو انجام داد. لذا امروز هم همینه. امروز هم ما اگر این راهپیمایی اربعین رو برگزار میکنیم، استمرار همون مسیره.
درست.
اگر امروز ما در جمعه خشم و نصر راهپیمایی میکنیم، راهپیمایی ها رساندن فریاد مظلومیت یک ملته و در راستای همون روشنگری و جهاد طبیعی نیست که بر دوش هر یه مسلمان آزادهی سنگینی میکنه و باید به این وظیفه عمل بکنه. لذا ما با الگوگیری از سیره اهل بیت علیه السلام که در جریان اسارت و عاشورا متجلی شد، امروز وظیفه داریم که هم در رابطه با دستاوردهای جنگ تحمیلی 12 روزه و پیروزی ملت ایران بر هم دو کشور اتمی دنیا روایت های درست داشته باشیم و
بله،
این افتخار و این پیروزی رو خوب تدوین بکنیم، هم در رابطه مردم فلسطین و مقاومت فلسطین، مظلومیت فلسطین، اینها رو بیان بکنیم. یعنی در واقع این روشنگری و جهاد طبیعیه که میتونه انشاءالله ما رو به اون نتیجه نهایی برسونه و اون دشمنی های دشمن رو و رسانه ها و بوق های تبلیغاتی دشمن رو که سعی میکنن به انحراف بکشونن، ایجاد شبهه کنن، ایجاد ناامیدی بکنن، اینها رو خونسا بکنیم و انشالله خدا کمک بکنه که تو این مسیر بتونیم انجام وظیفه بکنیم و راه شهدا، شهدای اقتدار، شهدای انقلاب، شهدای مظلوم فلسطین رو بتونیم ادامه بدیم و یادشون رو برای همیشه به عنوان الگوی مقاومت، الگوی ایثار و صبر
انشالله. و عرض پایانی من پیش از جمع‌بندی و نکاتی که ممکن است مد نظر حضرت عالی باشه، باز هم ارجاعی به فرمایش مقام معظم رهبری که تاکید داشتن که اصلی ترین خروجی و دستاورد این جنگ تحمیلی 12 روزه انسجام و اتحاد ملت ایران بود که هرگاه خواسته در طی این 46 سال انقلاب بشکوه اسلامی، اگر گوشه چشمی از سوی معاندین، حاسدان و آندان یا کسانی که قصد تجاوز به این کشور داشتن به میان آمده، تا پای جان پای ایران عزیز، این ایران پرتمدن و با فرهنگ ایستادن. این اتحاد و انسجام امروز چگونه باید، اینجا دیگه ساحت حقوقی شما رو عنوان مسئول رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی دارم خطاب قرار میدم، حاج آقا محمودی، چگونه توسط مسئولان ما میتونه هدایت بشه تا بار دیگه آنچه که به وجود آمده حسب فرمایش مقام معظم رهبری بتونه بیشترین بهره رو برای کشور داشته باشه؟ این دستاورد رو چگونه باید پاس بداریم و ازش بیشترین استفاده رو بکنیم؟
من اولا باید این انسجام مردم و اتحاد ملی که شکل گرفته حول یک محور، این رو حفظ کنیم با توجه به همون محور، چون بالاخره هر وحدتی یک محور اتحادی لازم داره و اون به لطف الهی امروز جایگاه رهبری در نظام اسلامی است که به لطف خداوند متعال در تمام صحنه ها، خصوصا این صحنه، مردم عزیز ما بیشتر متوجه شدن که رهبری و اقتدار رهبری در نظام اسلامی چگونه است و این جایگاه بود که تونست در اوج این همه حادثه و مشکلاتی که میتونست یک نظام رو و یک حکومت رو چالش جدی بکشونه، اما هیچ گونه اتفاق جدی برای نظام و حکومت اسلامی نیفتاد و همچنان به لطف الهی با قوت نظام داره کار خودش انجام میده. این برکت رهبری و ولایته. لذا توجه به این جایگاه مهمه که همه و همه همونطور که در این عرصه به این جایگاه در واقع اعتماد کردن و ایمان آوردن و ایمان داشتن این رو حفظش کنن. نکته دوم هم مسئولین نظام واقعا در تمام رده ها به معنای واقعی کلمه خودشون رو خادم مردم بدونن و تا میتونن مردم خدمت بکنن. بالاخره این مردمی که توی عرصه ها و صحنه های سخت به حمایت از نظام برمی‌خیزن، به میدان میان، جان خودشون رو سپر میکنن، این مردم مستحق خدمتن. لذا باید هر مسئولی تو هر جایگاهی بیش از گذشته احساس تکلیف بکنه، مردم خدمت بکنه و خودش رو خادم مردم بده. مردم عزیز ما هم باید قدر دستاوردها رو بدانن، بالاخره بدونن که وقتی این کشور اگر مقاومت توش نبود، اگر رهبری نبود، اگر نیروهای مسلح نبودند، این داعشی ها، این تفکر داعشی، تفکر صهیونیست و دشمنان انقلاب و این مردم چه میکردن؟ لذا ضمن شکرگزاری نسبت به نعمتهای الهی انشاءالله با تمام قوتهای آرمانهاشون بایستن و بدانن هزینه مقاومت به مراتب کمتر است از هزینه تسلیم که دشمن میخواد ما رو به تسلیم وابداره و ملت ایران نشون داده که با الهام از مکتب آشور حل تسلیم نیست، چرا که تسلیم هزینه بسیار سنگینی داره، بردگی و استعمار و تحت سلطه دشمن قرار گرفتن با هویت ایرانی و هویت دینی و ملی ما سازگار نیست و این استقامت رو با تمام وجود دنبال بکنن و بدانن که انشالله همچون گذشته ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، پیروز این میدان انشالله ملت ایران خواهد.
انشالله یک جهان از شما آقا محمودی سپاسگزارم. عرایض من کمترین در چهار محوری که مد نظر بود به پایان رسید. در قالب جمع‌بندی نکته پایانی یا فصل فرمایشاتتون که میتونه مقوم و مکمل فرمایشات پیشین شما باشه، اگر نکته ای هست به گوش جان میشنویم.
بله، تشکر میکنم از جناب عالی و همکاران محترمتون و مردم عزیز. این نکته رو اشاره کنم که توی این اتفاقات اخیر ما از تمام اقشار شهید داشتیم، یعنی مردم عزیز ما، نیروهای مسلح، شهروندان عادی، کودکان، زنان، به فجیع‌ترین شکل ممکن به تعبیر بسیاری از این خانواده ها ما در محرم این سال عاشورای مجسم رو دیدیم و صحنه‌های عاشورا رو از نزدیک لمس کردیم. مردم عزیز ما انشالله این عرض کنم که پیروزی بزرگ رو قدر میدونن و انشالله که با پایبندی خودشون، با دلبستگی بیشتر خودشون به اسلام و انقلاب، انشالله جوانه های این سرزمین با در واقع اون روحیه امید، نشاط و در واقع استفاده از فرصت هایی که خدا اختیارشون گذاشته انشالله پایین انقلاب با تمویل خواهند بود و امیدواریم یه جمعه بیاد و این انقلاب اسلامی و این حرکت الهی به اون ظهور منجی عالم بشریت متصل بشه. امید. و جمعه بشارت ظهور رو هممون انشاءالله بشنویم.
امید. بی نهایت از شما سپاسگزارم جناب محمودی عزیز، ملتمس دعای خیرتون هستیم از اینکه دقایق از وقتی گرانبهای خودتون هم در اختیار به وقت گفتگو قرار دادید. از شما ممنونم.
ممنون و متشکرم. خدا حافظ شما.
مانا باشید به مهر و برقرار. به نام افتخار میزبانی از صدای گرم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهران رو داشتیم. شما به وقت گفتگو رو از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید.
شریان حزب الله ما شاء الله، سربازان روح الله نصر من الله، لا فتح ولا نصرة الا بالله، لا فتح ولا نصرة الا بالله. بسم رب سلیمانی ای خط آتش ایرانی، رسید وقت نمایش موشک های تهرانی. بسم رب ابو مهدی ما ایم نقطه پایانی،
بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی. محور طوفانی مغنیه و چمرانی، تا علی علمدارمون ما فاتح میدانی. لشکر احراری خشم پروردگاری، مصداق آیه اشداء و علل کفاری. رجز بخوان رسیده وقت انتقام، تحرکو بسم الله الالامان، تحرکو بسم الله الالامان. نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون. نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون. نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون. بشریان حزب الله ما شاء الله، سربازان روح الله نصر من الله. لا فتح ولا نصرة الا بالله، لا فتح ولا نصرة الا بالله. جيش ابابيل بسم الله، فوتحان نيل بسم الله، فتاح و خیبر شکن و ذوالفقار و سجیل بسم الله. خون خواهان قائد المقاومه اسماعیل بسم الله، بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله، بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله. سربازان فرمانده ایم، ما طوفان الاحراریم، ما آزاده ایم، ما آماده ایم، پای غزه ایستاده ایم. ای طوفان الاقصا ما را افتاده ایم، را افتاده ایم. رجز بخوان رسید وقت انتقام، تحرکو بسم الله الالامان، تحرکو بسم الله الالامان. نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون. نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون. نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون.
سپهبد شهید حسین سلامی یکی از برجسته ترین فرمانده های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، کسی که از دل انقلاب 57 روید، توی جنگ ایران و عراق جونش رو گذاشت کف دستش و تا لحظه شهادتش نزدیک به نیم قرن در خدمت ایران اسلامی بود. مسیری که طی کرد از خط مقدم شروع شد و به فرماندهی کل سپاه رسید، یعنی از سنگر تا ستاد. سال 1339 توی گلپایگان به دنیا اومد، جوونیش افتاد به دوران انقلاب، درست همون وقتا وارد سپاه شد و با شروع جنگ شد یکی از نیروهای میدانی جنوب. در لشکر امام حسین، لشکر 25 کربلا و یگانای دیگه توی غرب و جنوب کشور با رژیم بعث عراق جنگید و حتی فرماندهی عملیات‌های دریایی سپاه رو هم بر عهده گرفت، یعنی هم حرمت خاک و آب هم فرماندهی میدانی رو با تمام وجودش لمس و تجربه کرد. بعد جنگ برگشت دانشگاه، مهندسی مکانیک خوند، بعدش هم ارشد مدیریت دفاعی گرفت، بعدها شد عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی. کسی که فقط یه جنگ بلد نبود، بلکه بلد بود جنگ رو هم خوب تحلیل کنه، درس بده و تئوری بچینه. مسئولیت‌های کلیدی سپاه یکی یکی بهش سپرده شد، از معاونت عملیات ستاد کل سپاه تا فرماندهی نیروی هوافضای سپاه. از اونجا رفت بالا تا شد معاون کل سپاه و در نهایت سال 1398 با حکم رهبر انقلاب شد فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. سبک فرماندهی سلامی خاص بود، لحن صریحی داشت که پشت اون لحن تحلیل و ایده بود. بارها گفت ما در جنگ ترکیبی قرار داریم، جنگی که فقط گلوله نیست، بلکه ذهنها، قلبها و روایتها خط مقدمند. درباره اسرائیل با شجاعت حرف می‌زد، جمله معروفش هنوز سر زبون هاست. اگر جنگی آغاز شود، آن که نابود خواهد شد رژیم صهیونیستی است. دیگر نه راهی برای فرار دارد نه پناهگاه. اگر جنگی آغاز کنند، ما به آنها یاد می‌دهیم در مدیترانه شنا کنند، شاید زنده بمانند. توی دوره سلامی سپاه وارد مرحله جدیدی از اقتدار شد. با وجود تحریم‌های گسترده بارها اعلام کرد که اتفاقا همین فشارها باعث خودکفایی میشه. توی سخنرانی‌هاش بارها گفت که امروز ایران جزو 5 قدرت موشکی و پهپادی دنیاست. معتقد بود نقطه قوت